سلام و خسته نباشید به برنامه یک ساعته دری از رادیو آزادی خوش آمدید. در بیشترین بخش این ساعت برنامه های حقوق اساسی و بشری و روز هفتم نشر می شوند. اما پیش از آن توجه کنید به خبرها. سفارت کانادا برای افغانستان که پس از حاکمیت طالبان در این کشور مسدود است، از شهروندانش خواسته است که از سفر به افغانستان خودداری کنند. این سفارت روز جمعه 14 جدی در وبسایتش نوشته است که به دلیل وضعیت نابسامان امنیتی، حملات تروریستی، درگیری‌های مسلحانه، خطر آدمربایی، دستگیری و بازداشت خودسرانه و نقض گسترده حقوق بشر توسط حاکمان فعلی از هر گونه سفر به افغانستان خودداری کنند. با باور این سفارت، هنوز هم عوامل تروریستی همچنان در افغانستان فعال هستند و ممکن است حملات تروریستی در هر زمان در شهرهای این کشور از جمله کابل رخ دهد. سخنگوی حکومت طالبان مدعی است که حکومت آنها تمام معیارهای بر رسمیت شناختن را رعایت کرده است و باید توسط جامعه جهانی بر رسمیت شناخته شود. ذبیح‌الله مجاهد این اظهارات را در گفتگو با تلویزیون خصوصی شمشاد بیان کرده و گفت که آنها می خواهند با دنیا تعامل داشته باشند. حکومت طالبان که هیچ کشور در جهان آن را به رسمیت نمی شناسد، هنوز محدودیت های خود را بر زنان و دختران کاهش نداده است. بخشی از شرایط اصلی به رسمیت شناختن حکومت طالبان، رعایت حقوق دختران و زنان در افغانستان عنوان شده است. در آخرین مورد طالبان تحصیل زنان و دختران را در انستیتوت های طبی نیز ممنوع کردند که واکنش های گسترده را در سطح بین المللی برانگیخت. یک مقام وزارت داخلی طالبان گفته که از هر 10 افغان یک نفر معتاد به مواد مخدر است. عبدالرحمن قاسمی، معین مبارزه با مواد مخدر این وزارت، دیروز گفت که شمار تخمینی معتادان در افغانستان به حدود 44 میلیون نفر میرسد. او در گفتگو با رسانه‌های داخلی مدعی شده که طی 3 سال گذشته 100 هزار معتاد تحت درمان قرار گرفتند که 95 درصد آنان بهبود یافتند. با این حال پیش از این گزارش‌های مبنی بر این که بسیاری از معتادان درمان شده به دلیل نبود فرصت‌های کاری دوباره به اعتیاد رو آوردن نشر شده است. افغانستان یکی از کشورهایی است که سطح تولید مواد مخدر در آن بالاست. اما ملا هبت الله اخوندزاده، رهبر طالبان، در اپریل 2022 کشت کوکنار را در افغانستان ممنوع کرد. با این حال اداره مبارزه با مواد مخدر و جرایم ملل متحد گفته است که کشت کوکنار در افغانستان در سال 2024 نسبت به سال 2023 19 درصد افزایش یافته است. وزیر ارشد خیبر پختونخوا پیشنهاد کرده است که آماده است میان افغانستان و پاکستان برای حل مشکلات میان جیگری کند. علی امین گنداپور دیروز در نشست در اسلام آباد این را گفت و افزود که اگر به او قدرت داده شود، این آشتی را از طریق جرگه انجام خواهد داد. آقای گنداپور همچنان گفت که قبلا در سطح حکومت تلاش های صورت گرفته است، اما هیچ کس تلاش نکرده است که از طریق جرگه به مصالحه میان اسلام آباد و کابل برسد. پاکستان طالبان افغانستان را به پناه دادن به اعضای تحریک طالبان پاکستان در خاک خود متهم کرده و بارها گفته است که این تروریست‌ها از آنجا به داخل پاکستان حمله می کنند. ادعایی که طالبان در افغانستان آن را همواره رد کرده است. آقای گنداپور در ماه سپتامبر نیز گفته بود که شخصا به عنوان وزیر ارشد با افغانستان صحبت خواهد کرد. در آن زمان خواجه آصف وزیر دفاع پاکستان واکنش شدید نشان داده و گفت که هیچ ایالت به تنهایی حق ندارد بدون موافقت اسلام آباد به نمایندگی از پاکستان با کشور دیگر در مورد آشتی صحبت کند. و وزیر خارجه سوریه در صفحه اکس یا تویتر سابقش نوشته است که امروز و فردا با مقامات قطر، امارات متحده عربی و اردن دیدار خواهد کرد. اسعد شیبانی روز پنجشنبه در رأس هیئت به عربستان سعودی سفر کرد. حکومت جدید سوریه در تلاش است تا کشورهای ثروتمند عربی حوزه خلیج را برای کمک به بازسازی سوریه تشویق کند. این اولین سفر خارجی هیئت از حکومت جدید سوریه پس از سرنگونی رژیم بشار اسد توسط گروه هیئت تحریر شام به رهبری احمد شرع است. پایان خبرها. خبرهای افغانستان و جهان را از رادیو آزادی شنیدید. همان گونه که در شروع برنامه گفتم و در بیشترین بخش این ساعت برنامه های حقوق اساسی و بشری و روز هفتم نشر می شوند، اما پیش از آن یک گزارش خبری را دنبال می کنیم. مهاجرین افغان در پاکستان می گویند که روند تلاشی خانه به خانه و بازداشت مهاجرین افغان در اسلام آباد به روز جمعه هم ادامه داشت. یکی از مهاجرین در منطقه بی عبده اسلام آباد می گوید که پلیس تنها به روز جمعه ده ها مهاجر افغان را در این منطقه بازداشت کرده است. شورای مهاجرین افغان در اسلام آباد می گوید که حدود 70 مهاجر افغان پس از بازداشت به افغانستان اخراج شدند. جزئیات بیشتر در گزارش از حمید حکیمی.
بر اساس گفته‌های مهاجرین افغان در اسلام آباد پایتخت پاکستان، از چند روز به این سو روند تلاشی خانه به خانه و بازداشت مهاجرین افغان در برخی نقاط این شهر ادامه دارد. یکی از آنان که به دلیل حساسیت موضوع نخواست نامش در گزارش گرفته شود و صدایش تغییر داده شود، بر رادیو آزادی گفت که پلیس پاکستان تنها به روز جمعه ده ها مهاجری افغان را از منطقه بی عبده بازداشت کرده است.
و امروز هم قراری که ما بودیم دیدیم عملا در نقاط بی عبده که ساحات رهایشی ما هست، اینجا هم یورش بردن در حدود تقریبا بیشتر از 200 نفر یادم موتورهای خود بار کردند و بردن به طرف یوزا.
او گفت که روند بازداشت و تلاشی خانه به خانه از سه شنبه گذشته به این سو آغاز شده است. یک مهاجر دیگر افغان در پاکستان میگوید که اخیراً فشارها بر مهاجرین افغان در اسلام آباد بیشتر شده و به روز جمعه روند بازداشت و تلاشی خانه به خانه در مناطق عبده و بی عبده ادامه داشت. او که فعال حقوق بشر نیز هست، به دلیل آنچه که تهدیدات امنیتی عنوان کرد نخواست نامش در گزارش گرفته شود و با شرط تغییر صدایش به رادیو آزاد مدعی شد که برخی از مهاجرین بازداشت شده به افغانستان اخراج شدند.
حتی خودم گرچه که من ویزه قانونی دارم ولی وقتش کم مونده و خطور زیم، اما همیال یک ساعت نمی شود که از او جای به یک جای دیگر رفتیم تا من با این دستگیری پلیس رو برو نشوم تا خطر دیپورت.
این مهاجران افغان برخی ویدیوها و عکسهایی را هم به رادیو آزادی فرستادند که روند بازداشت و تلاشی خانه به خانه مهاجرین افغان را در منطقه بی عبده نشان می دهد. میوند علمی سرپرست شورای مهاجرین افغان در اسلام آباد روز جمعه به رادیو آزادی گفت در حال حاضر 20 مهاجر افغان در حاج کم در بازداشت به سر میبرند و از میان افغانهای بازداشت شده حدود 70 تنشان به افغانستان اخراج شدند.
تقریبا 3 روز بیشتر یا 4 روز بیشتر 70 نفر تقریبا گرفته بودند که همه ایشان افغانستان روان کردند. از مو دفتر دی سی که به خاطر ثبت نام این اوسی رفته بودند گرفته بودند.
با گفته او بیشتر افغانان اخراج شده مهاجرینی بودند که در دفترهای یو ان ای سی آر و شارپ ثبت بودند و تنها مهلت ویزه هایشان پایان یافته و یا هم در آستانه پایان یافتن بود. حکومت پاکستان تا به حال به گونه رسمی درباره این بازداشت ها چیزی نگفته است، اما مهلت داده شده از سوی وزارت داخله پاکستان مبنی بر ترک اسلام آباد به مهاجران افغان که سند NOC ندارند به تاریخ 1 جنوری به پایان رسید. محسن نقوی وزیر داخله پاکستان در پایان ماه نوامبر 2024 میلادی اعلام کرد که پس از تاریخ 31 دسامبر هیچ افغان نمیتواند بدون سند اجازه نامه NOC در اسلام آباد زندگی کند. اما شورای مهاجران افغان در اسلام آباد می گوید بیشتر افغانهایی که مدت ویزشان به پایان رسیده و شارپ توکن دارند نمی توانند سند NOC را به دست آورند. برخی مهاجرین افغان بازداشت شده در اسلام آباد در روزهای گذشته به رادیو آزادی گفته بودند که خانواده هایشان در اسلام آباد ماندند و پلیس گفته که خودی آنان را اخراج خواهد کرد. حکومت پاکستان روند اخراج مهاجران افغان را از اواخر سال 2023 میلادی به این سو شدت بخشیده است و گفته که بیش از 1,700,000 مهاجر افغان فاقد اسناد را که در آن کشور زندگی می کنند از خاک خود اخراج خواهد کرد.
حقوق اساسی و بشری. سلام شنونده های عزیز برنامه حقوق اساسی و بشری، امیدواریم از صحت و سلامتی خوبی برخوردار باشید. گفته می شود از سالهای متمادی تا اکنون صدها زن در افغانستان پس از ازدواج در حالت بی سرنوشتی قرار دارند، چنانچه شمار از این زنان یا از سوی شوهرانشان ترک شده یا تنها گذاشته شدند. با گفته برخی ها تنها زنانی به مراجع عدلی و قضایی مراجعه می کنند که به این اداره دسترسی داشتند، اما احتمال دارد که صدها زن دیگری به دلایل دسترسی نداشتن به نهادهای عدلی و قضایی با توجه به رسم و عنانات محلی نتوانند شکایتشان را ثبت کنند. در این برنامه حقوق اساسی و بشری در مورد وضعیت زنان بی سرنوشت در افغانستان و اینکه رای حل های حقوقی در این زمینه کدام هاست بحث می کنیم و مهمان برنامه ما آقای سخی صمیم، عضو شورای رهبری انجمن حقوقدانان افغان در اروپا است که توجه شما شنونده های عزیز را با گفت شنیدی که با وی در این رابطه انجام دادم جلب می کنیم. خب آقای صمیم، شما را در آغاز خوش آمدید میگیم. چون همه میدانیم که افغانستان در شرایط و وضع کنونی با مشکلات زیادی دست به گریبان است و یکی از مشکلات عمده ای است که تعداد زیادی از زنان شوهران خود از دست داده و یا شوهرانشان غایب و لادرک هستند و مرده و زندیشان معلوم نیست، این مشکل جدی را نظام حقوقی افغانستان چطور میتونه حل بسازه و تا چه زمانی زنان انتظار شوهر خود بکشند؟
خدمت شما و شنوندگان عزیز شما عرض سلام و ارادت دارم. میخواستم قبل از ورود به اصل مطلب و این گفتشنود عرض کنم که مصاحبه و گفتشنود ما در حقیقت برای میهن و مردمی ماست، ولی بر مبنای قانون و حاکمیت قانون که نافذ باشد. ببینید، نظام سیاسی در یک مملکت زمان مشروعیت داخلی و خارجی می‌یابد که مبتنی بر اراده مردم طور مشروع ایجاد و حاکم باشد، ولی نظم و ثبات در این جغرافیا بر عهده قوانینی است که نافذ و مرجع گردد، که این قوانین نیز بایست مشروع، کارا، نافذ و حافظ منافع مردم باشد. حقوق بشر، حقوق اساسی ملی و بین المللی شامل آن بوده حاکمیت عادلانه و سالم داشته باشند. اصل مطلب این است که ما در مملکت خیش چنین زمینه مساعد داریم که اهداف مردم برآورده گردد، ولی آنچه گفتم در سابق داشتیم و همان قوانین فعلا موجود، ولی نفاذ آن محبوس و مقفل است. چون قوانین نافذ نداریم، اکنون ما محتوای قانون و حاصل قانون را تشریح می نماییم. اکنون می خواستم با پاسخ شما عرض کنم. محتوای پرسش شما می رساند که محور اصلی در این صحبت ضرر است و ضرر عام بوده و هیچ ضرر بدون جبران بوده نمی تواند. و ضرر به دو قسم ایجاد می گردد، ضرر حقوقی، دو ضرر جزایی. ضرر حقوقی با تعدیه خساره و ضرر جزایی با حکم محکمه به جزا جبران می شود. و از دیدگاه کود مدنی یا نظام حقوقی کشور ما، این ضررها به نام مسئولیت حقوقی و مسئولیت جزایی تعیین گردیده است. در مسئولیت حقوقی همچنان بایست خساره حکم شود و در مسئولیت جزایی حکم جزا تعیین می گردد. البته از طرف محکمه. ولی سوالای شما یا سوال شما ببخشین چنین می رساند که بایست اندکی زیادتر تشریح کرده و ما هدایات مستقیم کود مدنی افغانستان در نظر بگیریم، چون ضرری که شما خواستید که در حالتی که زن به چنین ضرری متوجه شود سرنوشت آن چی می شود و چی باید بکند، چون ضرر منحصر به فرد شده یا منحصر بر یک قشر زن است و زوج هم حکم علایحده ای در باره ضرر دارد. و ما مطابق سوال شما می خواهیم داخل بسا از احکام کود مدنی افغانستان شویم. کود مدنی یا نظام حقوق کشور ضرر را به این گونه ردیف و هدایت می دهد. البته مطابق پرسش و سوال شما که ضرر منحصر به زوجه یا زن است، یعنی اگر زن تحت چنین شرایط متذکر قرار گیرد و متحمل ضرر گردد، در آن صورت می تواند از محکمه مطابق شرایط قانون مطالبه تفریق یعنی طلاق نماید. ماده 183 قانون مدنی هدایت می دهد هرگاه زوجه از معاشرت با زوج ضرر را ادعا کند که دوام معاشرت را در چنین حالت بین امثال زوجین غیر ممکن گرداند، می تواند از محکمه مطالبه تفریق نماید. ضرر در این هدایت کود مدنی به طور عام است که اختلاف ایجاد شده در بین زوج و زوجه در داخل فامیل ضرر را بیان میکنه که اصلا قابل حل نیست و زوجه متحمل ضرر شده و او خود چاره نمیتونه و میخواه از شوهر جدا شوه و به محکمه مراجعه میکنه، از محکمه مطالبه تفریق میکنه که این تفریق در حقیقت طلبی طلاق است. ماده 184 کود مدنی یا قانون مدنی افغانستان هدایت می دهد هرگاه ضرر موردی دعا ثابت گردیده و اصلاح بین زوجین صورت گرفته نتواند، محکمه به تفریق حکم می کند. این همان موضوعی است که قبلا بر شما همی حالی تشریح کردم. در جمله اضراری که کود مدنی افغانستان ردیف ساخته است، یکی هم مطالبه تفریق به سبب غیاب شوهر است که ضرر متوجه زوجه باشد. اکنون لازم می‌افتد که درباره تفریق به سبب غیاب مطالب خدمت شما شنوندگان عزیز تقدیم دارم. اول می‌خواهم فرق بین غایب و مفقود مطالبی به عرض برسانم. غایب کی است؟ غایب کسی است که شوهر از خانه غایب است ولی جای معین معلوم است. به گونه مثال از افغانستان برآمده به ممالک خارجی رفته، جایش هم معلوم است اما همراه خانم خود ارتباط نمیگیره و مسئولیت زوج بودن خود فراموش کرده و یا خانم خودم پیش خود نمیخواه، ای غایب است و ای غیابت میتونه به داخل خودی مملکت ایجاد شه، مثلا به یک ولایت دیگه است و یا به یک جای نامعلوم قرار داره، ولی اصلا ارتباطی با خانم خود نداره و خانمم نمیتونه با او ارتباط بگیره. این هم غایب است ولی جای معین داره. ببینید غایب همی بود که به یک محل معین، جای معین، مملکت معین به جای هست که زندگی میکنه. مفقود کی است؟ مفقود با تأسف که از مدت ها، از سال ها قبل و داخل افغانستان چنین معزله ما مردم افغانستان بالاخص زنان یا زنهایی که سردچار چنین معزله است گرفتار هستند. مفقود شوهر از خانه برده شده یا از خانه بیرو بوده دیگه مراجعه نکرده به خانه. اصلا زنده بودن یا مرده بودن و یا حیات و ممات آن معلوم نیست. این مشکل ترین موضوع است. زمانی که شوهر به داخل خانه نیست، حیاتش معلوم نیست، مماتش معلوم نیست، جای بود و باشش معلوم نیست، زوجه و اولادی از او اگر داره با جستجوی از او هست موفق به پیدا کردنی از آن نمی شود. این مشکل ترین و رنجاورترین زندگی برای زوجه است. چی باید بکنه؟ چی باید شوه؟ ما در حصه اولی صحبت خود گفتم که چاره در کود مدنی افغانستان به نام طلب تفریق از پیشگاه محکمه گفته است. در این صورت و یا در صورت غیابت که زن متضرر میشه چاره نداره به جز که به مرجع عدالت رجوع کنه یا به پیشگاه محکمه و میز محکمه قرار بگیره.
شنوندای عزیز، وقفی کوتاه داریم، دوباره به برنامه برمیگردیم.
زندگی
اینجا مردا مفزیده بود، زخمی ها مفزیده بود.
زن افغانستان امروز مثل برواره کشته میشه.
آزادی
زمینی مرا فروختن که خانم مرا بخورم.
خبرنگارا مورد خشونت قرار میگیرن.
آموزش
هیچ بر ما کتاب نمیدن،
نه تعلیم نه تربیه، کدام آرزوی ما به سر نرسید.
حقوق اساسی شما. رادیو آزادی روی امواج کوتا 19، 21 و 25 متر و با کیلو هرتز رادیو آزادی را میتونین روی این فریکانس ها هم بشنوین. 12070، 12140، 13860 و 15640 کیلو هرتز.
خب سمیم صاحب، چون شما از غایب و مفقود و لادرک نام بردین، لطفاً اگر در باره تفکیک غایب، مفقود و لادرک کمی توضیح بدین برای ما و شنونده خوش میشیم.
در باره غایب چقدر وقت خانم یا زوجه از او صبر و حوصله داشته باشه و منتظری شوهر خود باشه؟ بیاین ما عینی به عینی حکم و هدایت کود مدنی افغانستان ذکر میکنه. ماده 194 قانون مدنی حکم میکنه هرگاه زوج مدت 3 سال یا زیاده از آن بدون عذر معقول غایب گردد، در صورتی که زوجه از غیابت وی متضرر شود می تواند از محکمه مطالبه تفریق نماید. گرچه زوج مالک دارایی بوده و زوجه از آن نفقه خود را تامین کرده بتواند.
در صورتی که زوجه با محکمه مراجعه میکنه و عریضه خود تقدیم مسند قضا میکنه، در اون وقت محکمه چه مکلفیتی دارد؟ ماده 195 قانون مدنی حکم میکنه در صورت غیابت زوج محکمه بعد از استماع مطالبه تفریق از جانب زوجه موضوع را به زوج غایب کتباً اطلاع نموده. متوجه باشین که اینجا زوج غایب است، یعنی جای بود و باش معلوم است، محل زندگی معلوم است، موضوع را به زوج غایب کتباً اطلاع نموده و مدت را تعیین می نماید تا در خلال آن زوج مذکور به مسکن فامیل عودت نموده یا زوجه خود را به اقامتگاه خیش طلب نماید. دو، در صورتی که زوج غایب با وجود اعلام محکمه بدون عذر معقول به غیابت خود ادامه بدهد یا اصلا وصول اعلام به زوج غیر ممکن باشد، در چنین احوال محکمه به تفریق بین زوجین حکم می نماید. اما طوری که در اول گفتم، این تفریق حکم طلاق داره که صلاحیت محکمه است.
خب آیا زن میتونه به اساس ازراری که شما یاد کردین و یا مشکلات عینی که واقعا انکار ناپذیر است از شوهر خود جدا شوه و یا چی باید بکنن این زنان؟
ما قبلا در موضوع غیابت زوج در مدت 30 سال خدمت شما عرض کردم، اگر زوج اضافه 30 سال مفقود باشه که حیات و مماتش معلوم نباشه و زوجه هم به این امر دسترسی نداشته باشه، چی باید بکنه؟ در این حالت هم کود مدنی افغانستان هدایتی داره. ماده 326 کود مدنی افغانستان امر میکنه هرگاه شخصی که بیش از 4 سال مفقود گردیده و غالبا هلاک وی متصور باشد، چون شخص به حکم محکمه با صلاحیت متوفا شناخته می شود و در سایر موارد تشخیص مدتی که بعد از آن شخص مفقود متوفا شناخته می شود مفوض به رأی محکمه می باشد. محکمه در معلوم نمودن حیات و وفات شخص مفقود از وسایل ممکنه استفاده می نماید. ببینین، حکم بسیار اهم و مهم است. اگر از 4 سال اضافه زوج مفقود است، سرنوشت زن به صورت کل سیاه و نامعلوم می گرده. زوجه می تواند در این صورت به محکمه مراجعه و از محکمه کمک بخواهیم. محکمه موضوع را بررسی میکنه و مطابق رأی خود در این حالت که حالتی مفقود بودن به وفات نزدیک باشه، محکمه متیقن شوه که چنین امری شاید ممکن باشه، محکمه میتواند حکم مرگ صادر کنه و البته تعیین تاریخ مفقودی به رأی محکمه است و از تاریخی را که محکمه تعیین میکنه این امر قابل اجراست.
خب آیا زنان در این وضعیت صلاحیت طلاق گرفتن از شوهر خود دارند یا چی گونه؟
ببینید، اگر با در نظر داشتی همه مطالبی که ما عرض کردم قبول کنین، یک زوجه به محکمه مراجعه کرد، محکمه حکم تفریق صادر کرد،
که پیشترم گفتم حکم تفریق همان حکم طلاق است. پس زوجه چی میتوانه بکنه؟ بعد از حکم محکمه آیا شرایط طلاق به صورت مکمل میتونه استفاده شود؟ ببینید ماده 327 کود مدنی افغانستان امر میکنه هرگاه با وفات شخص مفقود طبق احکام مندرج ماده 126 این قانون حکم شده باشد، یعنی محکمه حکم خود صادر کرده باشد، زوجه وی با گذشتاندن عدت وفات مکلف بوده و تمام متروکه یعنی میراث و تمام متروکه وی بین ورثه‌ای که هین اصدار حکم با وفات هین اصدار حکم با وفات مستحق میراث شناخته شوند تقسیم میگردد. ماده 328 قانون مدنی حالت غیاب وقت ختم میگردد که اسباب موجبه آن از بین رفته و یا شخص غایب وفات نماید، یا اینکه شخص غایب با حکم محکمه با صلاحیت متوفا شناخته شده باشد. ببینید دوستان و شما محترمه، ما با در نظر داشت زیقی وقت این موضوعات شرح بسیار کامل می خواهیم. بالاخص کود مدنی افغانستان هر نقطهش تشریح کردار. با این معنا ما با در نظر داشت قید وقت جواب را خدمت شما به حضورتان عرض کردم.
بسیار زیاد تشکر صمیم صاحب از اینکه وقتتان در اختیار ما گذاشتین، ممنونتان.
موفق و کامگار باشید.
روز هفتم، نگاهی به تحولات مهم و جالب هفته.
و روز هفتم خوش آمدید. در این برنامه به تنش‌های طالبان و پاکستان می‌پردازم و عوامل و عواقب حملات این گروه را به خاک آن کشور بررسی می‌کنم. از حمله مرگبار در آمریکا خواهم گفت و تشکیل از سال نو جدید میلادی و چند مورد دیگر. تنش‌های طالبان با پاکستان چه تأثیر روی اقتصاد در افغانستان و مهاجران در پاکستان گذاشته؟
تنش‌های بین دو کشور می‌تواند پیامدهای منفی اقتصادی و اجتماعی و سیاسی روی مردم افغانستان داشته باشد.
دستور وزارت اقتصاد طالبان برای ممنوعیت کار زنان در ارگان‌های بین‌المللی با واکنش‌ها به آن، امر رهبر طالبان برای محدود کردن فضای زنان در خانه، ملاح بتلا دستور کوچک کردن کلکین‌ها را داد.
آنچه که رهبر طالبان گفته یک ملاح بی‌سواد است و هیچ نوع منطقی از دید ساختمان‌سازی و از دید شهرسازی ندارد.
با استقبال از اولین برف سال در افغانستان. باز هم خوش آمدید. من سعدیه تجری هستم. در هفته های اخیر تنش ها میان گروه طالبان و دولت پاکستان بالا گرفت، به حدی که دور از انتظار همه گروه طالبان حملات را بر خاک پاکستان انجام دادند. حملاتی که به گفته این گروه انتقامی بود. انتقام حملاتی که 4 روز پیش از آن ارتش پاکستان در پکتیکا انجام داد و که منجر به کشته شدن 46 تن شد. وزارت دفاع طالبان روز شنبه در صفحه اکس یا توییتر سابق اعلام کرد که عملیات را در نزدیکی خط دیورند انجام داده است. البته به ادعای گروه طالبان در این حملات تلفات سنگین بر پاکستان وارد شده است. یک منبع در وزارت دفاع حکومت طالبان برای رادیو آزادی مدعی شد که دست کم 19 سرباز پاکستانی در این حملات کشته شدند. ادعایی که اردوی پاکستان آن را رد می‌کند. بر اساس ادعای اردوی پاکستان، جنگجویان خارجی که آنها را خوارج می‌خوانند با استفاده از پایگاه‌های طالبان به خاک پاکستان حمله کردند. اردوی پاکستان مدعی شده است که به این حملات پاسخ داده و دست کم 15 جنگجوی خارجی یا طالبان افغان را کشته است. پاکستان تنها زخمی شدن 3 سرباز خود را تایید کرده است. این تنش‌ها و درگیری‌ها پیامدهای ناخوشی برای مردم افغانستان در دو طرف مرز داشته است. با عواقب این حملات میپردازیم، اما ابتدا تنش‌ها میان طالبان و اردوی پاکستان را با فردوس کاوش آگاه مسائل سیاسی بحث می‌کنم. آقای کاوش سلام بر شما و خوش آمدید. آقای کاوش، در این چند هفته گذشته تنش ها میان طالبان و دولت پاکستان بالا رفته و همینطور نزدیکی گروه طالبان با طالبان پاکستانی هم یک مسئله جنجالی شده تا اینکه منجر به درگیری میان طالبان افغانستان و دولت پاکستان شد. شما دلیل این تنش ها را چی میدانید تو فکر میکنید که چرا طالبان در چنین شرایط حاضر هستن بزرگترین حامی ایشان که پاکستان است را از دست بدن؟
سلام بر شما. بله، دلیل افزایش تنش بین رژیم طالبان و ارتش پاکستان فعالیت‌های تحریک طالبان پاکستان یا افزایش فعالیت‌های تحریک طالبان پاکستان است که بعد طالبان پاکستانی معروف هستند. اصلا بعد از تسخیر کابل توسط طالبان در تابستان سال 2021 میدان جنگ شورشگری از افغانستان انتقال کرد به پاکستان و ضریب عملات تی تی پی بر ارتش و نیروهای امنیتی پاکستان افزایش یافت. منظور از تی تی پی همون تحریک طالبای پاکستان است که به طالبای پاکستانی معروف هستند و این عملات تحریک طالبای پاکستان بر ارتش پاکستان سیر سعودی داشت از سال 2022 تا 2024 و آخرین راپور مراجع رسانه‌ای غیر رسمی در پاکستان است که در سال 2024 حداقل 900 حمله تروریستی کوچک صورت گرفته بود بر نیروهای امنیتی پاکستان و امی عملات در واقع سبب شد که تنش بین حکومت طالبان در افغانستان و ارتش پاکستان افزایش پیدا بکنه و دلیلش است که تی تی پی یا تحریک طالبای پاکستان پایگاه های عملیاتی داره در او طرف خط دیورند متصل به قلمرو پاکستان و در عمق خاک افغانستان به احتمال زیاد خانه های امن و پایگاه های امن داره و رهبرهایشان در اوج ساکن هستند و حکومت طالبان در افغانستان اقدام بر جلوگیری از فعالیت های از واد خاک افغانستان انجام ندادن و همین دلیل عزیز که روز به روز سطح تنش در روابط رژیم طالبان و ارتش پاکستان افزایش پیدا میکنه و همونطور که شما اشاره کردین تا به حد بمباران و درگیری های نظامی هم رسید.
خب آقای کاوش، چی چیز میتونه که باعث شود طالبان پشت به همچین حامی بزرگ مثل پاکستان بکنند؟ دلگرمی طالبان کی و کی یا به چی است؟
بله، طالبان در زمانی که ناتو در افغانستان حضور داشت یک گروه شورشگر بودند و قلمرو پاکستان بر ضد ناتو استفاده میکردند در اون جنگ و در اون زمان هم طالبان در مناطق مرزی آن سوی دیورند پایگاه های عملیاتی داشتند و در شهرهای بسیار بزرگ مثل کویته و کراچی و پشاور در آن خاک پاکستان پایگاه های خانه های محفوظ و پایگاه های استراتژیک در اونجا داشتند و بدون حمایت ارتش پاکستان نمیتونستند این جنگ به پیش ببرن. یک واقعیت است. ولی امروز که طالبان سراسر افغانستان در کنترل دارن و بدل به یک رژیم شدن، از یک نیروی شورشی و بدل شدن به یک رژیم، او احتیاجی را که در اون زمان به پاکستان داشتن دیگه ندارن. یک واقعیت. و واقعیت دیگه ایست که طالبان یک نیروی ایدولوژیک هستن و به همین دلیل اینا سنخیت ایدولوژیک دارن با گروه تی تی پی. هم تی تی پی و هم منظورم از تی تی پی هم تحریک طالبای پاکستان است. هم تحریک طالبای پاکستان و هم طالبای افغانستان هر دو به یک شخص با عنوان رهبر یا امیرالمومنین بیعت دارن، ایدئولوژی مشترک دارن، نام مشترک دارن، حتی از نصاب تعلیمی مشترک دارن و خلاصه هرچی که اینا با هم دارن مشترک است و همین مشترکات ایدئولوژیک سبب شده که طالبا یا حکومت طالبا در افغانستان اقدام نکنه علیه تی تی پی و روابط خود با ارتش پاکستان که روزگار یامی بزرگش بود صدمه بزنه و این وضعیت سبب شده که ارتش پاکستان که همونطور که شما اشاره کردین که روزگار حامی طالبا بود حال بدل و قربانی از او شده.
در اخیر میخواییم بپرسم که از شرایط فعلی کی میتونه بیشتری نفر ببره و این شرایط به ضرر کی میتونه تمام شود؟
شرایط و اوضاع نشان میده که سال 2025 هم روابط اینا به نظر نمیرسه که بهبود پیدا کنه، منظورم روابط رژیم طالبا و پاکستان است، به دلیل از این که هیچ نشانه ای را ما نمی بینیم که به اساس از او حکم کنیم که حکومت طالبان در افغانستان جلو تحریک طالبای پاکستانی را میگیره یا اقداماتی را انجام میده که دیگه تحریک طالبای پاکستانی از پایگاه های عملیاتی خود در قلمرو افغانستان علیه پاکستان استفاده کرده نتانه. تو نشانه ها را ما نمیبینیم و می دلیل به نظر میرسه که 2025 هم ما ای جنجال ها را بین دو طرف میداشته باشیم و شاید که سطح ای جنجال ها هم بین دو طرف بیشتر شود. و همونطوری که دیدیم بله.
و این شرایط به نفع کی در نهایت ممکن است تمام شود؟ کیا میتونن از شرایط سود ببرن به صورت خلاصه؟
خب پاکستان دچار مشکلات بیشتری میشه و شاید که استبلیشمنت پاکستان کم کم درک کنه که اشتباهی بسیار بزرگی را انجام داده بود. اصلا تقلایی که استبلیشمنت پاکستان در طول 3 دهه گذشته دقل یا 4 دهه گذشته برای یک رژیم دینی جبار تندرو در افغانستان انجام داد و فکر میکرد که مسلط سازی چون این رژیم بر افغانستان به پاکستان احساس امنیت میده، ترامای حس ناامنی پاکستان را از ناحیه غرب که بعد از تولد این کشور برش دست داده بود او را درمان میکنه و پاکستان فرصت میده که بر مرزهای شرقیش و بر هند تمرکز کنه. کم کم شاید پاکستان شاید البته به این نتیجه برسه که همین تقلا اصلا یک تقلای نادرست بود و شاید کم کم ما شاید تولید مقالات و متنها و خلاصه مصاحبه هایی باشیم که واقعی از این باشه که همین پالیسی اشتباه بود.
تشکر از شما آقای کاوش، آقای مسائل سیاسی. روی هم رفته بنابر گزارش ها زیان مهاجرین افغانستان در پاکستان در اثر این شرایط قطعی شده. دولت پاکستان به تازگی اعلام کرده است که تمام مهاجرین بدون اسناد را از کشور اخراج میکند. در پاکستان نزدیک به 1.7 میلیون شهروندان افغانستان بدون سند از زندگی میکنند. خیلی از مهاجرین در پاکستان به این باور هستند که این سختگیری ها پس از بالا گرفتن تنش ها میان دو کشور بالا رفته است.
پاکستان هم با دنبال ازی است که به یک نوی سکونت مهاجرین فاقد مدرک به یک شکل قانونی بسازه. البته ما شاهدی ازی بودیم که وزارت خارجه پاکستان در 14 نشست خود میان اتحادیه اروپا و پاکستان که در اسلام آباد برگزار شده بود و درباره حل و چالش های مهاجرین سخن گفتند و گفتگو کردند و گفتند که ما از مهاجرین افغان در پاکستان حمایت و پشتیبانی میکنیم، اما متاسفانه دیده میشه که پاکستان با گفته های خودش صادق نیست. هنوز هم مهاجرین ما با مشکلات و چالش های زیادی روبرو هستند، حتی در فرایند اخراج های اجباری قرار دارند و در میان حتی کسایی هم بودند که میخواستند با کشورهای اروپایی سفر بکنند و اینا هم در فرایند اخراج اجباری قرار دارند و در حال حاضر مهاجرین ما در پاکستان با مشکلات و چالش های زیادی روبرو، حتی وقتی که مهاجرین از خانه خود بیرون میشه مورد آزار و اذیت قرار میگیره. مهاجرین ما به خدمات صحی و آموزشی کافی دسترسی ندارن و وضعیت قانونیشان نامشخص است، حتی با مشکلات شدید اقتصادی روبرو هستند. من فکر میکنم تا زمانی که مهاجرین افغان در پاکستان در مورد آیندهشون تصمیم گرفته نشوه و در یک جای مستقر نشوه و تحت فشار خواهد.
البته از لحاظ اقتصادی هم شرایط ایجاد شده میان گروه طالبان و دولت پاکستان به نفع مردم افغانستان تمام نشده. به باور اتاقهای تجارت و صنعت افغانستان، حجم صادرات و واردات بین افغانستان و پاکستان در چند دهه گذشته به پایین ترین سطح آن رسیده است.
تنش هایی که بین دو کشور به وجود میاید روی مواد غذایی نمیتونه در کابل خیلی تاثیر آنی مثل سابق داشته باشد، اما در بعد صادرات تأثیر بسیار بزرگ میتونه داشته باشه، با خاطر که بزرگترین منبع صادرات افغانستان چی است؟ پاکستان است و صادرکننده ای که در افغانستان است، صادرکننده محصولات یا فناوری های صنعتی نیستن یا پیشرفته، بلکه دهقین است که میوه خشک و حتی در اخیر زغال سنگ گبا به پاکستان صادر میشدن. قطع شدن این روابط و بسته شدن بنادر پاکستان در نتیجه تنش‌ها میتونه پیامد ناگواری یا پیامد سخت را روی رفای دهاکین در افغانستان داشته باشد. خب روابط پاکستان و افغانستان در نتیجه تنش‌ها صرفا بود اقتصادی نمیتونه باشه. ما در جریان هستیم که قسمت یک کتل بزرگ از مردم افغانستان مهاجر است در پاکستان و این تنش‌ها میتونه متاسفانه پیامد اجتماعی داشته باشه، روی مهاجرین اثر منفی میگذاره و بر علاوه ما شاهد هستیم که متاسفانه سکتور صحی افغانستان توانایی تبابت مردم در افغانستان نداره. اکثرا مریضی هایی که جدی تر هستن اونا در کابل و بزرگ شهرها در افغانستان تداوی نمیشه و اینا هر روز از بندر ترخم مریضا برای تداوی در پاکستان میره. به او خاطر تنش های بین دو کشور میتونه پیامت های منفی اقتصادی و اجتماعی و صحی روی مردم افغانستان داشته باشند.
معاون سخنگوی حکومت طالبان خبر از یک فرمان با باور خیلی ها زن ستیزانه دیگر رهبر طالبان را روز شنبه در صفحه اکس یا تویتر سابق به نشر رساند. در این فرمان آمده که اگر شخصی ساختمان بسازد در کنار آن ساختمان مسکونی دیگری باشد، مالک ساختمان نمیتواند گلگین هایی را رو به خانه همسایه بگذارد که حویلی، آشپزخانه یا محل نشست و برخاست زنان همسایه دیده شود. زنان افغان در جنبش فانوس آزادی این فرمان رهبر طالبان را تلاش دیگر برای حذف زنان از زندگی اجتماعی خواندند.
گلگین های بسته اما مقاومت ما بی پایان است. طالبان هر روز با محدودیت های تازه نشان می دهد که آزادی و حضور زنان می ترسد. امروز گلگین ها را هدف قرار گرفته و شاید فردا حتی نور آفتاب را هم ممنوع کند.
این دیوارها ما را نمی پوشاند. ما صدای آزادی هستیم. طالبان نمی تواند آفتاب آزادی را پشت گلگین ها پنهان کند.
ما زنان آموخته ایم که حتی از پشت بلندترین دیوارها هم صدای آزادی سر دهیم.
در این فرمان همچنان آمده است که خانه هایی که قبلا ساخته شده اگر پنجره یا گلگینی به سمت خانه همسایه داشته باشد، موظفند که به اندازه قد انسان دیواری را یا به هر وسیله دیگری ضرر را از همسایه دفع کند. من عبیدالله مهدی، مهندس شهرسازی و از مسئولان پیشین وزارت شهرسازی را با خود دارم. آقای مهدی خوش آمدید. آقای مهدی، حوزه خصوصی مردم در ساخت و ساز منازل مسکونی چطور در نظر گرفته می شود و این اصول برای ساختن در منازل مسکونی در افغانستان در گذشته چگونه بود؟
سلام خدمت شما و بیننده‌های عزیز شما. اساساً در قوانین شهرسازی پیش از اینکه مسئله حوزه خصوصی مد نظر باشه، ابتدا مسائل ساختمانی و اقلیمی در نظر باید گرفته شود که خانه در کجا قرار ساخته شود یا ساختمان در کجا باید آباد شود به قول مردم ما، و مقدار که همو خانواده یا خانوار به آفتاب طبیعی نیاز داره در چی حد است. ای اصلی ترین شاخص است به خاطر ساخت و ساز که باید مد نظر گرفته شود. بعد از او قوانین هر کشور، حتی شهرها میتونه که حتی محلات میتونه با همدیگه متفاوت باشه، نظر به ای که سطح پذیرش اجتماعی در رابطه با بازگذاشتن و بسته کردن پنجره ها تا چی حد است. یعنی در طول قرنهای گذشته که خانه سازی در کشور ما وجود داشته، بعض نتایج همسایه ها و محلات بین خود رسیدن که تا کدام حد باید پنجره داشته باشن که از نور و از تهوه مستقیم بتانن بهره برداری بکنن و از جانب دیگه مزاحم زندگی همدیگه نشون. یک نوع قرارداد اجتماعی است که به حالت که ما شهر فعلی کابل میبینیم پس از قرنها تجربه به جا رسیده.
این دستور رهبر طالبان چقدر عملی است و دوم اینکه چه عواقب میتونه در پی داشته باشه؟
اساساً این باید مد نظر بگیریم که همیشه در وقتی که جنایت‌های بزرگ در تاریخ بشریت اعمال شدن و تجربه‌هایش در تاریخ مطالعه می‌کنیم، می‌بینیم که قوانین ابتدا مسیر جنایت را هموار می‌سازند. به این معنا که وقتی مجری قانون که افراد طالبان باشند یک ورقه و یک مقوله از رهبر خود دارند مبنی بر این که باید همچون خشونت و جنایت صورت بگیره، دیگه از اجرای از او جنایت احساس گناه و احساس شرم نمی کنن. برعکس خود را در حال اجرای قانون و تطبیق قوانین می بینن. و این تجربه متاسفانه در تاریخ بارها دیده شده که قوانین ابتدا صادر میشن، هرچند که به نظر افراد اینطور عملی به نظر نمیرسن، اما مسیر عملی شدن، مسیر خشونت، جنایت و محدودیت ها را ایجاد میکنن. ما تصور میکنم که ایخو از آنچه که رهبر طالبان گفته یک ملای بیسواد است و هیچ نوع منطق از دید ساختمانسازی از دید شهرسازی نداره. در کابل زمان که ما در وزارت شهرسازی کار میکردم یک برآورد داره که به صورت مشترک شهرداری کابل، وزارت شهرسازی و اداره یوین عبیدات کرده بودن، حدود 500 هزار خانه وجود داره، خانه مسکونی. خب تغییر دادن تمام از اینا همین اقتصاد از کجا شده؟ اصلا چرا باید همچون خرج و مصرف گزاف بالا یک فرمان به معنای رهبر طالبان صورت بگیره؟ ولی این به عنوان نقطه مهم باید مد نظر داشته باشیم که هزاران سال پیش انسان ها زندگی مغاره نشینی ترک کردن، انسان ها متمدن شدن، در شهرها زندگی میکنن و یکی از دلایل ترک مغاره هایی بود که انسان به نور آفتاب و تهویه مطبوع نیاز داشت. آنچه که رهبر طالبان فرمان میده در واقع برگشت انسان پس از چندین هزار سال دوباره به زندگی غارنشینی و مغارنشینی است. تأثیرات بسیار گسترده میتواند متاسفانه فرمانهای جاهلانه رهبر طالبان داشته باشد که در ابعاد هم شهرسازی و ساختمانسازی میتواند که مشکلات ایجاد بکنه، هم زندگی اجتماعی، فرهنگی و حتی وضعیت روانی جامعه را زیر اثر قرار بدن. باید مد نظر بگیریم که به صورت مشخص وقتی یک خانواده در یک اتاق محاصره است، مادر خانواده دسترسی به نور آفتاب نداره و تعامل یک زندگی انسانی بین این خانواده و خانواده های دیگه و محل، مردم محل وجود نداشته باشه، از بین این جهنم که طالبان میسازن چگونه انسان بیرون خواهد شد؟ من تصور میکنم که این کاهش الگوهای مثبت در جامعه است و نابود کردن نقش، تأثیر و حضور زن در جامعه است فرمان طالبان، و زنده و گور کردن دختران و زنان است که در هیچ منطقه، در هیچ قانون برابر نمیه و میتونه که روان جامعه را آسیب بزنه. بالاخره یک قشر کاملا متی، فرمانبردار و از لحاظ روانی فروپاشیده را به وجود بیاره.
این هفته ممنوعیت کار زنان در سازمان‌های غیر دولتی سرخط رسانه‌ها بود. وزارت اقتصاد حکومت طالبان روز دوشنبه با نشر یک مکتوب در صفحه اکس خود به این اداره‌ها و انجوها هشدار داده که اگر از دستور آنها سرپیچی کنند و زنان را به کار بگمارند، جوازهایشان لغو خواهد شد. این دستور واکنش‌های زیادی به همراه داشت.
خداوندی بزرگ، قسمی که همه ما شما می‌دونیم، طالبان با فرامین و احکامی عجیب و غریبشان هر روز زنان افغانستان را محدودتر میکنن و زنان افغانستان را در گروشان گرفتن و هر نوع فشاری که از سوی جامعه جهانی بر گروه تروریستی طالب وارد میشه، او تاوانش را زن افغانستانی میگیره و هر روز محدودیت جدیدی وضع میکنه که ما شاهدی تازه ترین محدودیت طالبان مبنی بر کار نکردن زنان در نهادهای و سکتورهای خصوصی و بین المللی است که زنان را از اونجا از کار منع کردن و این یک فاجعه است که حتی نهادهای بین المللی نتوانند که از طرف زنان و زنان آسیب پذیر کمک و همکاری بکنند.
کمیشنر عالی سازمان ملل متحد در امور حقوق بشر میگوید که حکومت طالبان ممنوعیت بر کار زنان در مؤسسات غیر دولتی را لغو کند. بخش زنان سازمان ملل متحد یا UN Women میگوید که در ماه‌های اخیر چالش‌ها برای فعالیت زنان در نهادهای غیر دولتی در افغانستان افزایش یافته است. طالبان بیش از دو سال قبل کار زنان را در مؤسسات داخلی و خارجی غیر دولتی در افغانستان منع کردند.
سفارت و نمایندگی دائمی افغانستان در مقر ملل متحد در ژنو از اعلامیه اخیر آقای والکر تورک کمیسر عالی حقوق بشر استقبال میکنه و از اقدام اخیر طالبان را مبنی بر لغو جواز مؤسسات غیر دولتی که خانوما را استخدام کردن به شدت محکوم میکنه. این عمل طالبا عمیقا نگران کننده است و نشان دهنده یک قدم دیگه به عقب است. قسمی که میدانیم نقش این جوها و سازمان های غیر دولتی در قسمت ارائه خدمات بشر دوستانه و خدمات بسیار ضروری برای مردم فقیر و غریب افغانستان بسیار مهم است و بسیار حیاتی است و این اقدام طالب ها توانایی از این مؤسسات در رساندن کمک ها شدیداً کم میسازه و این توانایی را تهدید میکنه. طالب ها این فرمان تبعیض‌آمیز خودانه هرچی زودتر کمیسار عالی توقع داره که لغو کنن و شمولیت زنان دختران در آموزش، در کار و در زندگی عامه در اولویت قرار دهند. و در حالی که نیمی از نفوذ افغانستان که زنای افغانستان باشه حذف شده و همچنان طالبان حقوق اساسی اقوام و اقشار دیگه افغانستان هم مد نظر نگرفتن، کشور در یک حالت قهقرایی پیش میبرن و این اقدامشان برای آینده افغانستان بسیار مضر خواهد بود و کشور را به طرف نابودی حتمی سوق می‌دهد. تشکر.
یک کهنه سرباز آمریکایی که در افغانستان ماموریت اجرا کرده بود روز چهارشنبه 12 جدی با یک موتر بر جمعیتی که در شهر نیو اورلیان ایالت لوئیزیانا از سال نو میلادی تجلیل می‌کردند حمله کرد. در این رویداد 15 تن کشته شد و 30 تن دیگر زخمی شدند. مهاجم شمس الدین جبار گفته شده است و در سال 2009 و 2010 در افغانستان ماموریت اجرا کرده است. شمس الدین در جریان حمله پرچم داعش را حمل می کرده و اف بی آی گزارش داده که 100% به تنهایی عمل کرده. اداره تحقیقات فدرال آمریکا مهاجم را شمس الدین جبار 42 ساله معرفی کرده است. او مردم را در شهر نیو اورلیان زیر گرفت و سپس دست به تیراندازی زد. اف بی آی تایید کرده است که مهاجم کشته شده است. کابل این هفته با بارش اولین برف سال سفید پوش شد. برف و باران و سرمای زمستان زندگی خیلی ها را در افغانستان دشوار می سازد، اما با آن هم اولین برف سال همیشه با استقبال شهروندان افغانستان به ویژه در کابل قرار می گیرد. تا روز هفتم دیگر گرم باشید و خورم.
روز هفتم، نگاهی به تحولات مهم و جالب هفته.
Oh, ای گل باغی ارم گر شده یک بارم در نظرم باز باش ای گل باغی ارم گر شده یک بارم خنده زنم چو عاشقی خنده زنم چو عاشقی گریه بی جای تر گل بی